میدونید ما معمولا وقتی به کلمه مرز فکر میکنیم تصویر یه سری خطوط ضخیم روی نقشه یا گیت های کنترل پاسپورت میاد تو ذهنمون، یه چیز کاملا فیزیکی و ملموس.
آره دقیقا، دیوارای بتونی یا سیم خاردار.
درسته، اما خب تو واکاوی منابع امروز یعنی خبرنامه تکین مورنینگ بیست 6 ژوئن 2026 به یه الگوی خیلی عجیب رسیدیم. داریم وارد دورانی میشیم که این خطوط روی نقشه دارن عملاً جلوی چشمامون بخار میشن. از فضا و سخت افزارهای سیلیکونی گرفته تا هوش مصنوعی و حتی امپراتوری‌های سرگرمی، امروز می‌خوایم بررسی کنیم که چطور تکنولوژی داره مفهوم جغرافیا رو به کل منسوخ می‌کنه.
و از شما که دارید به این واکاوی گوش میدید، می‌خوام یه لنز جدید به چشماتون بزنید. در طول این برنامه به این فکر کنید که چرا اخباری که شاید در نگاه اول کاملاً بی ربط به نظر برسن،
مثل چی مثلا؟
مثلا پرتاب یه ماهواره به فضا و فروش یه کنسول بازی. به این فکر کنید که چرا اینا همگی قطعات یه پازل خیلی بزرگتر درباره یه مفهوم کنترل و دسترسی هستن.
عجب.
آره، وقتی مرزهای فیزیکی از بین میرن، شرکت‌ها و دولت‌ها چطور میتونن قدرت خودشون رو حفظ کنن؟
خب، اجازه بده این موضوع رو باز کنیم. بیا سفرمون رو از بالاترین نقطه ممکن شروع کنیم، یعنی مدار زمین، جایی که زیرساخت‌های فیزیکی دارن مرزهای جغرافیایی رو میبلعن.
به سپیس ایکس اینجا بهترین مثاله.
دقیقاً. تو تازه‌ترین ماموریتشون 24 تا ماهواره جدید استارلینک رو با فالکون 9 پرتاب کردن و راستش بوستر این موشک برای 15مین بار فرود اومد.
15 بار فرود موفق واقعاً یه شاهکار مهندسیه.
آره، دیوانه کننده است و با این پرتاب تعداد ماهواره‌های فعال استارلینک از مرز 10700 تا عبور کرد.
خب ببین، رسیدن به این عدد اصلا تصادفی نیست. ما دیگه درباره فراهم کردن اینترنت برای چند تا روستای دورافتاده حرف نمیزنیم.
پس داریم از چی حرف میزنیم؟
داریم درباره یه اقتصاد فضایی صحبت میکنیم. ساخت و پرتاب این شبکه عظیم تا الان چیزی حدود 10 میلیارد دلار هزینه برداشته. هر ماهواره کوچیک حدود 250 هزار دلار پاشون آب خورده.
وا، 10 میلیارد دلار.
آره، اما پیشبینی ها نشون میده تا سال 2028 این شبکه میتونه سالانه 15 میلیارد دلار درآمد داشته باشه و تا اواخر همین سال 2026 به سوداوری برسه.
یعنی همین امسال؟ جالبه، تو گزارش میخوندم که خطوط هوایی الان دارن میگن با نصب استارلینک رضایت مسافراشون 40% رشد کرده.
و کشتی های باربری تو اقیانوس ها به زودی متصل میشن.
اما راستش، این حجم از ترافیک تو فضا یه سوال ترسناک رو تو ذهن من روشن میکنه. تصور کنید این 10700 تا ماهواره مثل یه سیستم عصبی نامرئی هستن که دور کره زمین پیچیده شدن.
تشبیه خوبیه.
ولی تو منابع امروز یه گزارش نگران کننده داشتیم. یکی از ماهواره های استارلینک اخیراً فقط 7 متر، یعنی تاکید میکنم فقط 7 متر با ماهواره چینی تیا هاک 16 تو فضا فاصله داشته.
7 متر تو فضا واقعاً ترسناکه.
آره، تو مقیاسی که این اجسام دارن با سرعت چندین هزار کیلومتر بر ساعت حرکت میکنن، 7 متر یعنی یک تار مو. آیا این اتوبان فضایی بیش از حد شلوغ و خطرناک نشده؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این همون چالش بزرگ برداشتن مرزهاست. روی زمین شما خطکشی و چراغ راهنمایی دارید.
خب اونجا که پلیس راهور نداریم.
دقیقاً. تو مدار زمین مدیریت ترافیک به یک کابوس لوجستیکی تبدیل میشه. مغز انسان یا حتی رادارهای زمینی نمیتونن به این سرعت نزدیک شدن واکنش نشون بدن.
پس چطور تصادف نمیکنن؟
به خاطر همینه که اسپیس ایکس داره از سیستم‌های هوش مصنوعی کاملا خودکار برای جاخالی دادن استفاده میکنه. استراتژی اونا ایجاد یک اقتصاد بدون مرز و سراسریه. اما در نقطه مقابل تو همون شبی که استارلینک پرتاب شد،
آها، رسیدی به اون پرتاب عجیب.
آره، شرکت سیریوف اکس ام هم یه پرتاب داشت با یه فلسفه کاملا متضاد.
ماهواره اس اکس ام 11، یه غول 7.5 تنی به ارتفاع 230 فوت. میدونی مثل میمونه که یه آسمان خراش کوچیک رو بفرستی تو مدار زمین.
دقیقاً.
در نگاه اول خرج کردن بیش از 500 میلیون دلار برای یه سخت افزار غول پیکر، اونم تو دورانی که استارلینک داره آسمون رو پر از ماهواره‌های ارزون می‌کنه، یه جور خودکشی مالی به نظر می‌رسه.
شاید اینطور به نظر بیاد، ولی هدفشون فرق داره.
آره، وقتی به پایگاه 34 میلیون مشترک سیریوس اکس ام نگاه می‌کنیم، به نظرم این بیشتر شبیه ساختن یه خندق دفاعی تا خودکشی.
تحلیل جالبیه. ببین، استارلینک مثل اینه که بخوای کل یه شهر رو با هزاران مودم وایفای کوچیک بمباران کنی تا همه جا اینترنت باشه. اما کاری که سیریوس اکس ام میکنه مثل کشیدن یه کابل فیبر نوری به شدت ضخیم و اختصاصی فقط برای یه عمارت وی آی پیه. این ماهواره 7.5 تونی از فناوری پرت و نقطه‌ای یا اسپات بیم استفاده میکنه.
این اسپات بیم دقیقاً چیکار میکنه؟
خب، انحنای کره زمین باعث میشه سیگنال فرستادن به مناطق قطبی مثل آلاسکا از استوا خیلی سخت باشه. این فناوری به ماهواره اجازه میده تمام انرژی خودش رو متمرکز کنه و مثل یه لیزر قدرتمند سیگنال رو مستقیماً شلیک کنه سمت آلاسکا.
عجب. و نتیجهش میشه ارائه کیفیت صدای سی دی تو کورترین نقاط جاده های کوهستانی آلاسکا.
دقیقاً همینه.
اونا دارن میگن ما نیازی نداریم همه جای دنیا باشیم. ما فقط میخوایم تو این قلمرو خاص، جایی که اینترنت های معمولی قطع میشن، پادشاهی کنیم.
و این اتصال دائمی چه برای اون شبکه‌های فضایی عظیم و چه برای سیستم‌های هوش و مصنوعی که گفتیم از تصادف جلوگیری می‌کنن، تشنه یه منبع سوخت حیاتیه.
یعنی قدرت پردازش.
آره. بدون تراشای قدرتمند، تمام این ماهواره‌ها فقط یه مشت فلز معلق تو فضا هستن. این ما رو از مدار زمین مستقیماً می‌کشونه به قلب کره جنوبی، جایی که یکی از جسورانه ترین شرطبندی های تاریخ صنعتی داره اتفاق میفته.
صبر کن، یه شرطبندی 518 میلیارد دلاری.
عددش باور نکردنیه.
دولت کره، سامسونگ و اسکی هاینیکس دارن 800 تریلیون وون روی ساخت 4 کارخونه جدید تولید تراشه تو جنوب غربی این کشور سرمایه گذاری میکنن. این رقم از تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورها بیشتره.
خیلی بیشتر.
هدفشون اینه که تولید حافظه‌های دیرم خودشون رو تو 5 دو برابر کنن و تا سال 2030 70% از کل بازار جهانی تراشه‌های حافظه هوش مصنوعی رو به دست بیارن.
این یه هدف گذاری وحشتناک بزرگه.
اما اینجا یه سوال برای من پیش میاد. چرا حافظه؟ یعنی وقتی حرف از هوش مصنوعی میشه، همه یاد پردازنده‌های انویدیا میافتن. این حافظه ها دقیقاً چه نقشی دارن؟
خب ببین، برای درک این موضوع پردازنده های گرافیکی یا همون جی پی یو ها رو مثل سریع ترین ماشین های مسابقه دنیا تصور کن که میتونن میلیارد ها محاسبه رو تو یه ثانیه انجام بدن.
خب
اما مشکل اینجاست که این ماشین ها برای حرکت به داده نیاز دارن و حافظه های معمولی مثل یه جاده خاکی و باریک میمونن. مهم نیست ماشینت چقدر سریعه، توی جاده خاکی گیر میکنه.
پس سرعت محدود میشه.
دقیقاً. کاری که شرکت‌های کره‌ای با تولید حافظه‌های پهنای باند بالا یا HBM میکنن اینه که تراشه‌های حافظه رو مثل یه برج چند طبقه روی هم میچینن و بینشون آسانسورهای پرسرعت قرار میدن.
چه مثال خوبی.
اینطوری اون ماشین مسابقه‌ای حالا یه اتوبان 20 بانده اختصاصی برای دریافت اطلاعات داره. بدون این حافظه‌ها قولهای هوش مصنوعی اصلا نمیتونن کار کنن.
خب همه اینا چه معنی میده؟ پس با این حساب کره جنوبی فقط نداره قطعه میفروشه، داره گلوگاه آینده رو کنترل میکنه.
دقیقاً زدی به هدف.
یعنی اگر این پروژه موفق بشه، تأثیرش مستقیماً میاد تو زندگی شما که دارید به این برنامه گوش میدید. اینکه آیا اشتراک هوش مصنوعی رو گوشیتون تو 3 آینده ماهی 10 دلار باشه یا کلن رایگان بشه، به همین کارخونه ها بستگی داره. ولی مگه نمیگن ممکنه حباب هوش مصنوعی بهتره؟ که اگه تقاضا افت کنه چی؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که کره جنوبی در واقع داره خودش رو به چیزی شبیه به اوپک زیرساخت‌های هوش مصنوعی تبدیل میکنه.
اوپک هوش مصنوعی. جالب بود.
آره، همونطور که کشورهای صادرکننده نفت میتونن با میزان تولیدشون اقتصاد دنیا رو بالا و پایین کنن، سوال میخواد نبض هوش مصنوعی دنیا رو در دست بگیره.
ولی ریسک نداره این کار؟
چرا تحلیلگرا شانس موفقیت این پروژه رو حدود 70% میدونن؟ چون ریسک های ژئوپلیتیک عظیمی وجود داره.
مثل تایوان.
آره، تنشن های بین چین، آمریکا و تایوان توأم با خطر رکود اقتصادی میتونه معادلات رو به هم بریزه. کره داره با 500 میلیارد دلار دور خودش یه قلعه فیزیکی میسازه تا بازار کنترل کنه.
و جای جالب داستان اینجاست که پارادوکس امروز ما خودش رو نشون میده. در حالی که تو دنیای سخت افزار کشورها دارن میلیاردها دلار دیوار میکشن و قلعه میسازن، تو دنیای نرم افزار کشیدن دیوار دور تکنولوژی عملا غیر ممکن شده.
غیر ممکن مطلق.
بیا بریم سراغ اون گزارش عجیب ماه خرداد. در 12 ژوئن آمریکا اومد دسترسی جهانی به مدل‌های هوش مصنوعی میتوس 5 و کلوز فیبل 5 رو به دلایل امنیت ملی محدود کرد.
بله، این خبر حسابی سر و صدا کرد.
استدلالشون هم این بود که این مدل‌ها برای کاربردهای امنیت سایبری بیش از حد قدرتمند هستند.
خب این یه رویکرد کاملاً کلاسیک برای کنترل مرزها بود. آمریکا گفت این تکنولوژی خطرناکه، پس توی گاوصندوق قفلش می‌کنیم و فقط به 100 تا سازمان تایید شده اجازه استفاده می‌دیم.
دقیقاً.
اما دقیقاً 24 ساعت بعد، یعنی تو 13 ژوئن، شرکت چینی ژیپو AI مدل خودش رو منتشر کرد. مدل GLM 5.2.
و بررسی‌ها نشون داد چی؟ نشون داد این مدل تو پیدا کردن آسیب پذیری‌های سایبری کاملاً شونه به شونه همون مدل ممنوعل آمریکایی حرکت می‌کنه.
اما تفاوت استراتژیک این دوتا مدل تمام معادلات رو به هم ریخت.
آره، چون مدل چینی به صورت اوپن ویت یا وزن باز منتشر شد. یعنی هر کسی تو هر جای دنیا میتونه فایلای این مدل رو رایگان دانلود کنه و روی کامپیوتر خودش اجراش کنه.
دقیقاً.
برای اونایی که شاید با اصطلاح اوپن ویت آشنا نباشن، یه مثال میزنم. کار آمریکا مثل این بود که برای محافظت از خونت یه قفل گاوصندوقی روی در ورودی نصب کنی تا فقط آدمای تایید شده بیان تو. اما کار شرکت چینی مثل این بود که یکی بیاد نقشه‌های معماری اون خونه، محل دقیق گاوصندوق‌ها و کدای امنیتی رو کپی کنه و بین تمام محله پخش کنه. وقتی نقشه دست همه باشه، اون قفل دیگه به چه دردی میخوره؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. وقتی یه مدل قدرتمند اوپن وید منتشر میشه، ما با غیر متمرکز شدن کامل قدرت روبرو میشیم.
یعنی همون مرگ مرزها.
آره. سیاستمداران نمیتونن روی کامپیوتر شخصی میلیون‌ها نفر تو سراسر دنیا تحریم اعمال کنن. مفهوم کنترل صادرات بی‌معنی میشه. این یه شمشیر دولبه به شدت برنده است.
چطور؟
ببین، از یه طرف تیمای امنیت شبکه ابزار فوق‌العاده‌ای دارن تا باگ‌های سیستم خودشونو پیدا کنن. اما از اون طرف هکرها هم دقیقاً همون ابزار رو دارن.
و اینجاست که ماجرا خطرناک میشه. مخصوصاً وقتی پای آسیب پذیری‌های روز صفر یا زیرو دی وسط میاد. برای شفاف شدن، این آسیب پذیری مثل پیدا کردن یه در مخفی به خزانه یه بانکه که حتی خود معمار بانک هم ازش خبر نداره. تا قبل از این، کشف این درهای مخفی ماه‌ها کار سخت مهندسی معکوس میخواست و فقط تیم‌های خیلی حرفه‌ای از پسش برمی اومدن. اما الان منظورم اینه که حالا با این مدل‌های هوش مصنوعی اوپن بیت شرایط چطوره؟
زمان کشف این باگ‌ها از چند ماه رسیده به چند روز یا حتی چند ساعت. اما نکته عمیق‌تر این ماجرا بی اثر شدن تحریم‌های سخت افزاریه.
همون قضیه تراشه‌های انویدیا.
آره. آمریکا صادرات تراشه‌های پیشرفته مثل ایتصد رو محدود کرد تا جلوی رقبا رو بگیره. تصور می‌شد فاصله تکنولوژیک بین غرب و رقباش حداقل 12 تا 18 ماه باشه.
ولی اتفاق 13 ژوئن نشون داد که تو فضای نرم افزار این فاصله به چند روز کاهش پیدا کرده.
دقیقاً. سخت افزار شاید سرعت رو کم کنه، اما وقتی نرم افزار باز منتشر میشه، دیوار تحریم‌ها عملاً فرو می‌ریزه.
خیلی خوب. این تقابل بین استراتژی‌های بسته در برابر اکوسیستم‌های باز فقط تو هوش مصنوعی و فضا نیست، تو بخش سرگرمی هم داریم می‌بینیمش.
به خصوص تو گیمینگ.
آره، بیایید آمار جدید فروش کنسول‌ها رو تو خبرنامه کالبوت شکافی کنیم. پلی‌استیشن 5 الان بین 75 تا 80 درصد از سهم بازار بازی‌های تک نفره یا سینگل پلیر رو زمان عرضه تو مشت خودش داره.
80%؟
93 میلیون کاربر برای PS5 در برابر فقط 35 میلیون کاربر Xbox. این یه اختلاف ساده نیست، یه تسلط خورد کننده است. وقتی سونی اینطور بی رحمانه بازار بازی های تک نفره رو قبضه کرده، آیا Xbox عملاً بازی رو باخته؟
ببین، سونی دقیقا از همون استراتژی قلعه سازی استفاده میکنه که کره جنوبی داره تو سخت افزار پیاده میکنه.
یعنی انحصار؟
آره. این برتری 4-1 فقط به خاطر سخت افزار بهتر نیست. این نتیجه دهها تمرکز روی هویت، برنده. بازیایی مثل خدای جنگ یا اسپایدرمن یه پیام مشخص دارن.
اینکه باید کنسول ما رو بخری.
دقیقاً. بهت میگن اگر میخوای یه روایت سینمایی رو تجربه کنی، باید از دروازه‌های انحصاری پلی‌استیشن عبور کنی. این باعث میشه بازی‌سازا هم بودجه‌شون رو صرف بهینه‌سازی برای پلتفرم میکنن که اکثریت اونجان.
پس ایکس باکس چیکار داره میکنه؟ تسلیم شده؟
نه اصلاً، ایکس باکس نباخته. اونا متوجه شدن که جنگیدن سر فروش جعبه‌های پلاستیکی زیر تلویزیون دیگه فایده نداره. زمین بازی رو عوض کردن.
با گیم پاس؟
دقیقاً. روی کرد ایکس باکس باستا به همون اینترنت بدون مرز استارلینکه. استراتژی مایکروسافت عبور از سخت افزار و تمرکز روی اکوسیستم ابریه.
اونا دارن میگن مهم نیست رو کنسولی یا پی سی یا حتی گوشی موبایل تو اتوبوس، مرزی وجود نداره، فقط اشتراک ما رو بده.
این یه نبرد کلاسیک بین رویکرد تمرکزگرای سونی و رویکرد دسترسی آزاد مایکروسافته.
و در حالی که این غول‌ها دارن سر بازی‌های داستانی یا سرویس‌های ابری می‌جنگن، یه اتفاق خیلی معنادار تو رویداد ایوو 2026 تو لاس وگاس افتاد.
مسابقات جهانی بازی‌های مبارزه‌ای.
آره، 15,000 نفر تماشاچی حضوری و 800,000 بیننده آنلاین داشت. رونمایی از شخصیت باب تو بازی تکن 8 که ترکیب عجیبی از وزن سنگین و سرعت میان وزن خیلی سر و صدا کرد.
و البته اضافه شدن لوکی به مارول استرایکون.
دقیقاً با اون استایل مبارزه فریبکارانش. ولی اصلاً یه سوال، تو دورانی که بازی‌های بتل رویال مثل فورتنایت رایگان هستن و صدها میلیون بازیکن دارن، چرا شرکت‌ها هنوز روی بازی‌های مبارزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنن؟
خب پاسخ این سوال تو مفهومی به اسم سقف مهارت یا سکیل سیلینگ نهفته است.
یعنی چی؟
ببین، جامعه بازی‌های مبارزه‌ای تو مقایسه با بتل رویال‌ها کوچیک به نظر می‌رسه، اما به شدت وفادار و متمرکزه. وقتی شما 1000 ساعت وقت میذارید تا فریم به فریم حرکات یه شخصیت رو یاد بگیرید، درگیر اقتصاد روانی میشید.
همون چیزی که بهش میگن مغالطه هزینه هدر رفته؟
آره دقیقاً. هزینه تغییر برای این بازیکن‌ها به شدت بالاست. اونا به اکوسیستم بازی قفل میشن. به خاطر همینه که بازی‌های مبارزه‌ای سال‌ها زنده میمونن.
اوه، پس نیازی نیست میلیاردی مخاطب داشته باشن تا سود کنن.
نه، گاهی ساختن یه فضای رقابتی با سقف مهارت بالا برای یه جامعه کوچیکتر اکوسیستمی میسازه که هیچ رقیبی نمیتونه توش نفوذ کنه.
چه جمع‌بندی جذابی. راستش اگر بخوایم تمام خطوطی که امروز بررسی کردیم رو به هم گره بزنیم، ما واقعا تو دنیای زندگی میکنیم که ناوری دیگه نمیخوابه.
اصلا توقف نداره.
از استارلینک که آسمون رو تسخیر کرده تا کره جنوبی که آینده سیلیکون رو میخره و هوش مصنوعی که به هیچ مرزی پایبند نیست تا سونی که امپراتوری داستانهای تک نفرش رو بنا کرده.
تمام این منابع به ما یه چیز میگن. سرعت تغییرات به شدت بالا رفته. امروز انعطاف پذیری حرف اول رو میزنه. قوانینی که تا دیروز جواب میدادن، امروز با یه دانلود ساده یا یه پرتاب ماهواره منسوخ میشن.
و همه اینا ما رو به یه فکر عجیب و شاید تأمل برانگیز میرسونه.
چه فکری؟
با توجه به این که نرم افزارها و هوش مصنوعی دارن مرزهای ملی رو بی‌معنی میکنن و سرگرمی ما داره میره سمت فضاهای ابری بی‌مرز، شما که دارید گوش میدید به این فکر کنید. آیا تو 20 سال آینده ابرقدرت بودن اصلا ربطی به جغرافیا و مرزهای خاکی روی نقشه خواهد داشت؟
سوال ترسناکیه.
یا اینکه ابرقدرت‌های فردا صرفاً همون کسانی هستند که پلتفرم‌های دیجیتال، کابل‌های زیر اقیانوس و ماهواره‌های بالای سر ما رو کنترل می‌کنن. بهش فکر کنید.
خیلی عمیق بود.
از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید ممنونیم. تا فرصت بعدی و یه واکاوی دیگه، خدا نگهدار.